أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که برای بعید از مکه آیا عین الکعبه قبله هست یا جهت کعبه قبله هست، قول دوم عبارت از این بود که کعبه برای غریب قبله هست ولی برای بعید جهت کعبه قبله هست. برای اثبات این قول دوم به دو تا وجه استدلال شده بود که وجه اول در حقیقت وجه نقضی بود، دلیل نقضی بود، وجه دوم وجه حلی حساب می شود. وجه نقضی که در کلام عده‌ای از فقهای متقدم آمده بود این بود که اگر عین الکعبه قبله باشد، لازمه منحصر بودن قبله در عین کعبه این می شود که نماز جماعت اگر با صف طولانی منعقد بشه، حداقل نماز بعضی از افراد این جماعت، این صف، نماز بعضی از اینها باطل می شود. در صورتی که بعد طول صف بیشتر از 20 ذرا باشد، چون عرض کعبه به اندازه 20 ذرا هست، حدود مثلا 10 متر، اگر صف بیش از 20 ذرا باشد، نماز اونایی که برای نماز در این صف اگر مثلا مجموعاً 30 متر باشد یا 20 متر باشد، به اندازه 10 متر، 10 به اندازه 10 متر و 20 ذرا از این صف استقبال الی عین الکعبه اتفاق میفته. چون به اندازه 20 ذرا اگر از محل نماز مصلی خطی رسم بشود تا خانه کعبه، این خطوط به خانه کعبه با عرض 20 ذرا متصل می شود. خطهایی که برای هر مصلی می توان ترسیم کرد که موازی با خط دیگر باشد، این خطها در حد 20 ذرا می تواند به کعبه متصل بشه، ولی خطهای موازی دیگر که برای مصلین دیگر رسم می شود تا خانه کعبه، اونها دیگه به کعبه متصل نمی شود. این بله نقضی بود که در کلمات مطرح شده بود. جواب این نقض هم در جلسه قبل هم بیان شده بود که در کلام اعلام اومده جواب این نقض، که ریشه اشکال از کسی که اشکال کرده خیال کرده که در استقبال و توجه الی قبله، در مواردی که افراد متعدد به طرف قبله متوجه هستند، موازات این خطوط لازم و معتبره. چون موازات را معتبر دانست، روی این حساب گفته خط موازی بیش از 20 ذرا که نمیشه رسم کرد، بقیه میشه خارج از کعبه. ولی اگر موازات معتبر نباشد، ما هو المعتبر اتجاب استقبال نحول قبل عرفن باشه، در مواردی که افراد مستقبلین در قسمت دوری باشند، در نقطه دوری از شخص باشند، اونجا برای اتصال، برای استقبال و توجه به اون نقطه دور، درست خط رسم میشه ولی رسم خطوط به نحو موازات نیست. جوابش اینه. ولی حالا در این قسمت برای این بحث تکمیل بشه به توضیحات اضافه در این قسمت جا داره. اون نقضی که همونطور که شده بود در کلمات هست، این نقض وجه اول که نقض باشه که لازمش بطلان صلات باشه، نقض به نماز جماعت بود که صف طولانی در نماز جماعت اگر باشد، اینجا علم به اینجا یقینا نماز بعضی از اینها با انحراف از قبله هست و این موجب بطلان نماز بعضی از افراد جماعت می شود. این که چطور موجب بطلان میشه، آیا این علم به انحراف بعضی از این مصلین از قبله، علم به انحراف بعضی از مصلین از قبله چطور مؤثر هست و منجز هست و موجب می شود که به نماز اکتفا نشه، به نماز در این جماعت با صف طولانی اکتفا نشه. وجهش به نحوی که در کلام مرحوم های خویی آمده بود این بود که اینجا از مواردی است که برای مأمومی که با فاصله بیش از 20 ذرا از امام داره نماز می خواند، برای این مأموم اگر علم اجمالی پیدا بشود، این علم اجمالی در حق این مأموم منجز هست، چون سبب می شود که این مأموم علم تفصیلی پیدا بکنه به بطلان نماز خودش. چون یا خود این مأموم به طرف قبله نیست، یا امامی که امام جماعتی که به او اقتدا کرده است به طرف قبله نیست، علم تفصیلی داره به انحراف یا انحراف خودش از قبله یا انحراف امام جماعتش از قبله، این موجب بطلان نماز میشه. وجه بطلان در این نقض اینجور بیان شده. حالا این که بله، این یک نقض، حالا این من دوباره به توضیح برمیادیم، در کنار این نقض، نقض دیگه هم در بعضی از کلمات هست، در کلمات متقدمین هست، در جامع المقاصد، در روض الجنان، بعضی از کتاب دیگه هم نقض دیگر هم آوردن. نقض دیگه اینه که گفتن که اگر بله، اگر عین الکعبه قبله برای بعید باشد، عین قبله برای بعید باشد جهت قبله نباشد، خب اونهایی که در مسجد النبی در مسجد النبی نماز میخوانند، در اونجا اگر فاصله اینها از محراب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیش از 20 ذرا باشد، محراب رسول الله صلی الله علیه و آله سلم به طرف کعبه هست دیگه، محراب به طرف کعبه است، خب اگه اینها اون کسی که نماز میخواند در مسجد النبی با فاصله بیش از 20 ذرا 15 متری محراب بخواهد نماز بخونه، او نمیتونه نماز بخونه، چون یقین داره به انحراف از او. از خود محراب اگر یه خطی رسم بشود به کعبه و موازی او، اون خطهای موازی او نهایتش اینه که اگه فرض کنیم این محراب اون آخرین قسمت کعبه باشه، اون 20 ذرا باشه که اونم معلوم نیست، حداقل اینه که تا 20 ذرای دیگر برای این مصلی یقین به انحراف نداریم، ولی بیش از 20 ذرا که شد، از 20 ذرا که تجاوز کرد، دیگه یقین به انحراف به انحراف اون مصلینی داریم که با فاصله 15 متر از محراب دارن نماز میخونن. نقض شده است به مورد دوم نقض. بعضی دیگه در بعضی از کلمات هم هست که اختصاصی به مسجد نبی نداره، در مساجد دیگر اونجایی که احراز شده است که معصوم علیه السلام در اونجا نماز خونده، در اون محراب نماز خونده. اگه فرض کنیم مثلا در مسجد کوفه امیرالمومنین علیه السلام نماز خونده در اونجا در محراب، خب جایی را که محراب، جایی را که امام علیه السلام نماز خونده، اونجا یقینا متوجه علل قبله هست. اونایی که با فاصله بیش از 10 ذراع از محراب بخواهن نماز بخونن، نسبت به اونها یقین به انحراف از قبله میشه. این اشکال اختصاص به این نداره. این دوتا مورد نقص. در کلام مرحوم نائینی غیر از این دو مورد نقص، یعنی مورد اول نقص که صفحه طویله، مورد دوم را البته بیان نکردن، یه مورد سومی هم برای نقص در کلام در کتاب الصلات مرحوم نائینی اومده و اون اینه که شخص واحد در امکنه متعدد بخواد نماز بخونه، شخص واحد در امکنه متعدد بخواد نماز بخونه. در جایی را که مثلا امروز در یه مدرسه، امروز در این نقطه بخواد نماز بخونه، فردا 15 متر اون طرفتر بخواد نماز بخونه. در شخص واحد به لحاظ امکنه متعدد بخواد نماز بخونه، برای او هم همین محظور، بعد همین محظور انحراف از قبله، انحراف از قبله پیدا میشه. به خاطر اینکه یکی از اینها اگر به طرف قبله بود، دیگه تا 20 ذرا بیش از این دیگه گنجایش نداره. اینم نقض این در کلام مرحوم نائینی اومده. ولی بله، همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، اینجا اون چرا که به عنوان نقض در بله نماز جماعت با صف طویل به عنوان نقض ذکر شده، اون خب مورد نقض هست که اشکال تولید می شود، باید جواب داد از اشکال. جواب از اشکال همونیست که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آلخویی اومده که موازات در خط لازم نیست. ولی همینطور نسبت به نقض به نماز در مسجد النبی با فاصله بیش از 10 ذرا از محراب، اونم مورد نقضه. ولی اینی که در کلام مرحوم نائینی اومده، این نقض، این از موارد نقض حساب نمیشه. و اونچه که در کلام متقدمین اومده و نوعا در کلمات اومده که نقض را به خصوص نماز جماعت با صف طویل گرفتن، نه نماز شخص واحد که در امکنه متعدده نماز بخونن، همون جای نقض همونه. و نقض به امکنه متعدد، به نماز شخص در امکنه متعدد وارد نیست. چرا؟ توضیحش اینه که در اینجا ما نسبت به در همون نماز جماعت را که صفه طولانی درست می شود، صفه طولانی درست می شه، اینجا با اگر فرض بکنیم بله این نماز جماعت با صف طولانی را، یه وقتی خود مأمومین از دو طرف نسبت به امام فاصلهشون 20 ذرا بیشتر نمیشه. مثلا 20 ذرا این طرف، 20 ذرا اون طرف، امام هم اون وسط وایستاده. اینجا صف، مجموع صف ولو 40 ذرا هست، مجموع صف ولو 20 بله متر هست، ولی و در این 20 متر یقین هم دارن این افراد در نماز جماعت، یقین دارن که یقین داره که دارن، هر کدوم از اینا رو که حساب بکنیم یقین داره که یا نماز خودش به طرف قبله نیست، منحرف از قبله هست، یا نماز اون افرادی که با فاصله 20 ذرا اون طرف تن. ولو چنین یقینی برای مصلین در این موارد پیدا میشه، با قطع نظر امام جماعت، به لحاظ امام جماعت هم که 20 ذرا نیست، ولو برای خود مصلین یقین به انحراف پیدا میشه به نحو اجمال، که یا نماز هر کسی بگوید که یا نماز من به طرف قبله نیست، یا نماز بقیه مأمومینه که در این صف هستن و با فاصله مثلا 15 متر از من ایستاده اند، نماز اونها به طرف قبله نیست. ولی این علم اجمالی، علم اجمالی منجز نیست. همینطور هم اگر ما مصلی را در جماعت فرض نکنیم، شخص واحدی باشد، شخصی باشد که نمازش را فرادا می‌خواند ولی در مکانهای متعددی نماز می‌خواند، در مسجد، در یه مسجد جاهای متعددی از مسجد نماز می‌خواند، یا یه روز نمازش را در مسجد میخونه، یه روز در خانه میخونه، یه روز در مدرسه میخونه، مکانهای متعددی که به لحاظ معاذات، به لحاظ از جهت فاصله بین اینها بیش از ذراح است. برای مصلی واحد که فعل امکنت المتعدده نماز میخواند، ولو علم اجمالی این گونه ای پیدا میشود که یکی از این نمازها یقیناً بعضی از این نمازها به طرف قبله نیست، بعضی از نمازها به طرف قبله نیست، ولو این علم اجمالی پیدا میشه، ولی این علم اجمالی هم منجز نیست. نه اون علم اجمالی که در صف جماعت با قطع نظر از نماز امام و استقبال الامام اتفاق میفته، نه اون علم اجمالی منجز هست، نه این علم اجمالی دوم منجزه. هیچ کدوم از اینا منجز نیستند. روی این حساب نقض به همون نماز، در نماز به همون نماز جماعت باید اکتفا بشه. چرا منجز نیست؟ این که در صف جماعت با قطع نظر اگر از نظر استقبال امام مشکلی نباشه، خود مأمومین نسبت به همدیگر فاصله اینها بیش از 20 ذرا باشد، زید یقین داره به این که یا او انحراف از قبله دارد یا عمر که فاصله 15 متری او هست انحراف از قبله دارد، این علم اجمالی منجز نیست. چون اینجا از مواردی است که اون تکلیفی که یک طرف علم اجمالی هست تکلیف متوجه زیده، طرف دیگه تکلیف امر هست که شخص آخر هست. علم اجمالی در اینجا از قبیل علم اجمالی در واجد جلمنی فی صوب المشترکه، که هر کدوم از اینا نسبت به اینجور نیست که نسبت به اون وظیفه خودش علم منجزی برای نسبت به وظیفه خودش نداره. بله به لحاظ کلی وجدان المنی و حدوث جرابت بله اون هست، ولی اون که موضوع اثر نیست. اینجا هم در جایی را که مصلین را در صف جماعت ببینیم و به لحاظ خود مأمومین علم به انحراف بشود، این علم منجز نیست، به همون دلیلی که در مسئله واجد المنی فی صوب المشترک اومده. در جایی را که شخص واحد باشد و در امکنه متعدد نماز میخواند، این که علم پیدا بکنه به این که در بعضی از این نقاط که خود این نقاط فاصلهشون بیش از 20 ذرا هست، در بعضی از این نقاط به طرف قبله نیست، یا در این نماز یا در نمازی که مثلا فردا میخونه یا نماز عصرش رو مثلا بخواد در مدرسه بخونه، یکی رو در خونه خونده دیگه رو بخواد در مدرسه بخواند، این علم اجمالی منجز نیست. وجهش اینه که در این در باب قبله، در خصوص باب قبله این حکم ثابته. در جایی که شخص در حال اون نمازی که میخواهد مشغول به اون بشود، در حال صلات اگر قبله را در نقطه خاصی بالقطع و الیقین احراز کرده باشد، انحراف از اون نقطه ولو به مقدار کم موجب بطلان نماز میشه. اگر نقطه خاصی را احراز کرده باشد، انحراف از اون نقطه در نماز موجب بطلان نماز میشه. ولی اگر نقطه خاصی را احراز نکرده باشد، در حال اشتغال به صلات، در حالی که داره نماز را انجام میده، اونجا اگر انحراف از قبله را در همون زمان اشتغال اگر احتمال بدهد و واقعا هم بعدن کشف بشود، واقعا هم در اون ساعت در اون نماز منحرف از قبله بود به مقدار کم، به حسب در روایات هم بیش از این البته گفته شده در جای مثلا ما بین مشرق و مغرب، علی‌الحال اون مقدار را نگیم، در به نحوی که در چند درجه ای که مثلا 20 درجه حداقل 20 یا 30 درجه که مسلمه ما بین مشرق و مغرب هم هست، ولی حالا این 20 درجه یا 30 درجه که یقینا اینجور، در این موارد اگر شخص اونجا اون وقت نماز، وقتی که داره نماز میخونه، نقطه خاصی را به عنوان جهت قبله معین نکرده، اونجا اگر اونی که لازم هست اینه که به سمتی نماز بخواند که بگوید به این اتجاه الی قبله هست، استقبال قبله هست، در اون موارد اونی که لازم هست در همین حده، ولی اگر نماز لوین حساب اگر نماز بخواند به نقطه‌ای که این توجه او و استقبال او به نقطه‌ای بوده است که دقیقاً قبله نیست، منحرف از ولو واقعاً هم منحرف از قبله باشه، چون حال صلات احراز این مطلب را نکرده است، نماز او نماز صحیح است. با توجه به این مطلب که این حکم در باب قبله وجود داره، لذا زید را شما فرض کردید که زید میگوید علم داره به این که یا اون روزی که در مدرسه نماز میخونم انحراف از قبله دارم، یا اون روزی که در منزل نماز میخوانم، یا اون روزی را که در مسجد نماز میخونم، در این موارد چون فاصله ها خیلی زیاده، در این موارد علم دارم به این که در یکی از اینها نماز من به طرف قبله نیست، این علم اجمالی مؤثر نیست، چون در جایی را که یقین داشته باشه که بعضی از اینها به طرف قبله هست، صرف وقوع بعضی از صلات منحرفاً عن القبله در حالی که مکلف در حال صلات این را احراز نکرده بود، این مضر به صحت نیست، چون این علم اجمالی در این موارد منجز نیست. روی این حساب این نقضی که در کلام این نقض سوم که در کلام مرحوم ناینی اومده، این نقض تمام نیست، نقض همون نقض در نماز جماعت، ولی در نماز جماعت اینطور نیست، در نماز جماعت در نماز جماعت اون علم اجمالی منجل هست. چرا؟ به خاطر اینکه در نماز جماعت با توجه به اینکه صحت نماز امام شرط صحت نماز مأموم هست، همونطور که بدن خود مأموم باید به طرف قبله باشد، بدن امام جماعت او هم باید به طرف قبله باشه، کأنه بدن امام جماعت در نماز جماعت کأنه جزئی از بدن مأموم هست که باید او هم به طرف قبله باشه. با توجه به این نکته، اگر در نماز جماعت صف طولانی که بیش از 20 متر هست منعقد بشود، این مأمومی که با فاصله 15 متری از امام ایستاده است به طرف قبله، یقین پیدا میکنه به این که یا بدن حقیقی خودش منحرف از قبله هست، یا بدن امام که قسمت دوم بدن او هست، او هم یا او به طرف قبله هست، علم داره به این که یکی از دو قسمت بدن او به طرف قبله هست، این مانع از صحت نماز میشه. برای صحت نماز باید جوری باشه در حال نماز علم به انحراف از قبله وجود نداشته باشه. در این در نماز جماعت این خود با توجه به این که در حقیقت بدن امام جماعت تنزیلاً بدن معموم هست چون با صحت نماز او شرط هست، واجد شرطیت صلات امام شرط صحت نماز معموم هست. با توجه به این معموم یقین پیدا میکنه یا بدن اصلی خودش به طرف قبله نیست، منحرف از قبله هست، یا طرف یا بدن تنزیلی او که بدن ایم. یا مثل جایی که اگه فرض بکنی که بدن شخص دو قسمت داشته باشه، حالت بله حالت انعطاف داشته باشه که مثلا دست راستش بدنش قابل چیز باشه، حالت انعطاف از وسط طرف راست و چپش خب انعطاف پذیر باشه، اگه اینجا شخص دو قسمت راست و چپش انعطاف داشته باشه، یک طرفش به طرف قبله باشه طرف دیگرش اون طرف باشه، خب معلوم میشه که این نماز صحیح نیست، چون باید مقادیم تمام مقادیم بدن شخص به طرف قبله باشه، نه اینکه یک قسمت از مقادیم به طرف قبله باشه قسمت دیگه به طرف قبله نباشه. جزئی نه کجا؟ هیچ جا یقینه یا کجا یقینه در بلار دور کجا یقینه که سر اون نقطه است؟ هیچ اونو نقض نگفتم، اونو نقض نگفتم، نه گفتم نقضه، نه این نقض سوم رو عرض کرد، نقض سوم وارد نیست، نقض اون نقض دوم که نقض جدایی بود، این نقض سوم به نقض دوم مرتبط نیست، نقض دوم خودش یه نقض جدایی است. آقا نقض دوم که نقض جدایی است، کاری به نقض سوم نداره. حیثیت او فرق داره، جهت نقطه فرق داره، اونجا عرض کردم اونجا فرق داره، اونجا با محل بحث فرق داره، اونجا در اون قسمتی را که امام معصوم علیه السلام نماز خوانده است اون را یقین داریم که این به طرف قبله بود، به این معنا که خطی که از محراب رسم می شود به خانه کعبه متصل میشه در یکی از این 20 ذرا، در یکی از این، ولی کجا هستش باز ما اونا نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی در این فاصله 20 ذرا یکی از این خطها هست، ممکنه به این اگه مثلا بله 10 متر حساب بکنیم این قسمت مثلا به اون 9.5 بخوره، ممکنه سر 9 خط بس بشه، ممکنه 8.5، این مختلف، ولی کجا هست معلوم نیست. میگم شما اون نقض را با نقض در شخصی که در کجا یقین کردی؟ میگم اینجا دیگه مورد یقین نیست، نقض مرحوم ناینی یقین نیست، نقض مرحوم ناینی مورد یقین، اون یقین باشه حرف دیگه ایه، نقض مرحوم ناینی اینه که شخص واحد در امکنه متعدد نماز میکنه، نه دیگه اون دیگه اون حرف دیگه، اون نقض دیگه میشه. کلام در اینه که این که ما بگوییم نماز شخص ولو فرادا نماز میخواند در امکنه متعدد یا در مسجد در نقطه های مختلف یک مسجد که صف جماع مسجدی که عرضش زیاد هست، عرض 50 متری، عرض 100 متری، بیش از اون داره، در مسجد اعظم بخواد نماز بخونه، در نقطه های مختلف مسجد اعظم یا در حرم مطهر بخواد نماز بخونه، فاصله اینجور این نقض وارد نیست. حالا اصل این مطلب که این وجه اول نقض به این موارد بود، وجه نقضی بود، وجه اول برای اینکه قبله للبعید جهت الکعبه هست لا عین الکعبه، وجه اول این بود که اگه عین کعبه ملاک باشد و قبله باشد در این موارد مشکل پیدا میشه، باید حکم به بطلان بکنیم، و حال اینکه لا یمکن التزام به این دیگه، کسی نمیتونه ملتزم به این بشه که نماز اینجوری باطله دیگه.
اینجا من شکم بگم درسته منجزی، اما استصحاب عدم استقبال دارم.
خب حالا
درست علم اجمالی مهم نیست، استصحاب من بودم اجازه میگیرم مقابله نبودم، الان نیستم.
نه پس این علم اجمالی فایده هر کدوم از اینا باقت نظر از او ببین نه. نه. این علم اجمالی پیش اومده معناش اینه که هر کدوم از اینا احتمال فی نفسی منجز نیست ولی به خاطر علم اجمالی باید منجز باشه به خاطر علم اجمالی این اینکه این اشکال اگه در مقام باید پیدا میشه گفتن که به خاطر اینکه علم اجمالی پیدا میشه این معناش اینه که اگه علم اجمالی پیدا نشه در هر نقطه‌ای بخواد نماز بخونه به لحاظ اون نقطه که علم نداره همین که علم نداشته باشه احتمال بده برای او هم که قابل احراز نیست دیگه چون قابل احراز نیست همین مقدار که احتمال بده کافیه چون قابل احراز به دقت نیست احتمال کافیه بله اگر علم به انحراف داشته باشه علم مشکل سازه چون مشکل از راه علم میخواد پیدا بشه اینجا جواب اینه که این علم در اینجا مشکل ساز نیست چون علم در اینجا از قبیل علم در واجد علمانی حساب المشتر
در واجد علمانی که یکی به دیگری احتراف کنم
در هست
جواب
میده کار نداریم میگم در واجد بابا بحث جماعت نیست در واجد اجازه با نه در واجد المعنی حساب المشترک از جهت اینکه غصب بر خودش نمیخواد نماز جماعت بخونه شما مورد تنظیر را بله ملتفت بشید نه مورد تنظیر اینه که در واجد المعنی حساب المشترک شما میگید که بر هر دو لازم هست که غصب بکنه نه با اینکه علم داره به وجود جنابت ولی غسل بر هر دو لازم نیست اون بحث دیگه اون بحث بعضی از جزئیات فروع که ربطی به این نداره که شما اون مورد تشویر رو باید ملتفت بشید مورد تشویر اینه که هر جا علم اجمالی دو طرفش تکلیف هر دو طرفش تکلیف متوجه شخص واحد نباشد بلکه یک طرفش تکلیف متوجه زید هست طرف دیگه تکلیف متوجه امره اون علم اجمالی منجز نیست اون موردی را که شما برای واجد المعنی فی صوب المشترک ذکر کردید در نماز جماعت اونجا میشه از مواردی که دو تا علم اجمالی هر دو طرفش به مکلف واحد مربوط میشه اون از محل بحث خارجه میگم اونجا هر چه بفرماید اصلا اون مربوط به مورد بحث نیست اینکه تنظیر شده است به اینکه مقام مثل مسئله واجد المعنی هست از این جهت که در مقام این دو طرف تکلیف هر دو به مکلف واحد مربوط نمی شود همانطور که در مسئله واجد المعنی در غیر مثال جماعت در جهت غسل کردن از جهت وارد شدن در مسجد و امثال اینها ولو شخص علم اجمالی به خروج المنی واقعا از یکی از این دو نفر داره ولی این علم منجز نیست این نسبت به پس وجه اول وجه نقضی بود و نقض هم بله به سه نحو بیان شده که دو نحوش در کلمات متقدمین بوده یه نحوش فقط در کلام مرحوم ناینی اومده در کلمات اعلام دیگه نیومده در کلام مرحوم خویی و غیر مرحوم خویی این نقض نیومده وجه این که این نقض سوم نیاوردن اینه حالا این اصل وجه اول بود جواب این وجه همونطور که در کلام خود مرحوم ناینی هم آمده است در کلام مرحوم خویی هم اومده اعلام دیگه هم این جواب را دادن اینه که اصل این اشکال ناشی از این هست که خیال کرده است مستشکل که در موارد استقبال نحو نقطه خاص خطوطی که از مستقبلین به اون نقطه خاص رسم می شود باید این خطوط موازی هم دیگه باشن و چون بله موازات در نظر او شرطیت داشت مبتلا به این اشکال شده این اشکال برای او پیدا شده که در اینجا خط موازی بیش از 20 ذرا نمی شود رسم کرد ولی اگر گفتیم نه در تحقق استقبال و اتجا موازات خطوط معتبر نیست ولی این خطوط در یه نقطه در اون نقطه بله در اون نقطه دور به خود مستقبل و الی که میرسن خود این خطوط هم به هم برسن، هم دیگر را قطع بکنن از حالت و حالت موازات نداشته باشن، این هم کافیه در صدق استقبال به شیء واحد دارای عرض واحد هست. اگه اینو گفتیم دیگه این اشکال مرتفع میشه. این وجه اول که وجه نقضی بود، این وجه بود. وجه دوم که بله وجه حلی بود و در کلام محقق بله اردبیلی ذکر شده بود، عبارت از این بود که امر در قبله مبنی بر تدریق نیست. بله، امر در قبله مبنی بر تدریق نیست که متوقف باشه بر استفاده از قواعد هیئت، رسم خطوط به نحو خاص، به طوری که افراد به دقت عقلیه احراز بکنن که نماز اینها به طرف قبله هست، مبتنی بر این تدریق عقلی نیست، بلکه اونچه که در باب قبله و امثال اون موضوعیت داره صدق عرفی هست، صدق عرفی اتجاع به طرف قبله هست. و در صدق عرفی اگر ملاک باشد و تدریق ملاک نباشد، در جایی را که آدم نماز میخواند اگر به سمتی نماز بخواند که قبله در اون سمت هست، ولو به خود نقطه قبله هم التفات پیدا نکنه، توجه به استقبال پیدا نکنه، به اون سمتی که قبله در اون سمت هست اگر رویش را بگرداند، خب این هم استقبال الی قبله محقق میشه. در باب قبله اینطور نیست که ام مبتنی بر تدقیق باشد تا مستلزم مشقت در مقام احراز و امتثال تکلیف باشه، نه، ام شد با شریعت سمح و سهل بودن اونی که سازگاره اینه که مبنی بر توسعه باشه، به همین مقدار که اتجای که همین استقبال عرفی بله تولیه وجه عرفی سد بکنه کافی هست. تولیه وجه عرفی سد میکنه با استقبال به جهت قبله، نه ولو شخص استقبال به عین الکعبه نداشته باشد، استقبال به جهت داشته باشه کافی. این وجه دوم. جوابی که از این وجه دوم داده میشه و در کلام مرحوم آقای خویی اومده، شاید اعلام دیگه هم همین جواب رو میدن، اینه که اصل این مطلب تمام هست که نمیتوان ملتزم شد در باب قبله، امر قبله، امر استقبال و توجه الی قبله مبتنی بر تدقیق باشه. این مقدار قابل قبوله که مبتنی بر تدقیق نیست، بلکه مبتنی بر توسعه عرفی هست. ولی این که مبتنی بر توسعه عرفی، بر اتجاع عرفی هست، ملاک اتجاع عرفی هست و استقبال به صدق عرفی هست، این موجب تعین قول دوم در مقابل قول اول نمیشه. چرا؟ به خاطر این همون نکته‌ای که مرحوم سید در مد فرموده که ما ولو ما هیل قبله را عین الکعبه میدانیم، ولی استقبال به کعبه به محاذات دقی عقلی نیست، استقبالش به محاذات عرفی هست. چون استقبالش به محاذات عرفی هست، رو این حساب اگر عین کعبه قبله باشد، جهت قبله نباشه، به خود همون کعبه با عرض 20 ذراع باید توجه مردم محقق بشه، چون محاذات عرفی کافیه در این استقبال هست، اشخاصی که در نقطه دور قرار دارن اونها هم در حقیقت می توانند به سمت کعبه نماز بخونن، به همون نحوی که بله با همون توضیحی که مرحوم سید در متن عروه داده، در مواردی که استقبال به شی بخواهد محقق بشه، شی اگر مقدارش کم باشه، ارزش کم باشه، اگر این محل استقبال موردی که شخص مستقبل می ایستد فاصلهش کم باشه تا اون نقطه مستقبل و اله، اون دائره استقبال، اون خط استقبال خط قصیری حساب می شود، خط کوتاهی حساب میشه. ولی هرچه که از اون شیء مستقبل و اله فاصله بیفته، ابتعاد از اون شیء اتفاق بیفته، دوری از اون شیء اتفاق بیفته، به هر مقدار که ابتعاد اتفاق بیفته محاذات عرفی هم توسعه پیدا میکنه، محاذات عرفی نسبت به همون شیء واحد، نه اینکه جهت باشه، خود شیء مستقبل و الی نباشه، جهت و شیء مستقبل و الی باشه. روی این حساب فرمودن که این وجه دومی که مرحوم محقق عراقی فرموده اون مقدمه اصلی او که بنای قبله بر تدریر و اعمال دقت عقلی، استفاده از قواعد خاص هیئت باشه، بنای قبله بر این نیست، این مقدمه مورد قبوله، ولی این مقدمه شما را به اون نتیجه‌ای که در پی او هستی نمیرساند. چون ممکنه همون شی همون نفس الکعبه را ما قبله بدونیم، ولی با توضیحی که در محاذات عرفی نسبت به این هست. حالا در اینجا بعد از اینکه این قول اصلی اینکه در قبله بودن نفس الکعبه ملاک هست یا جهت الکعبه ملاک هست، بعد از اینکه اصل این بحث مطرح شده و بعد اقوال و ادله اطراف مطرح شده، بحثی که در دنبال اون مطرح میشه در کلمات عبارت از اینه که اگر ما قائل به این شدیم که جهت الکعبه قبله هست، جهت الکعبه نه عین الکعبه، مقصود از جهت چیه؟ جهت رو چجوری به دست بیاوریم؟ به چه نحو جهت احراز بکنیم که جهت کعبه چه چیزی هست؟ یا حتی اگر گفتیم که محاذات عین الکعبه قبله هست، جهت قبله نیست، عین الکعبه قبله هست، محاذات ولی محاذات عرفی کافی هست، ملاک در محاذات عرفی چیه؟ در چه صورت محاذات عرفی با قبله سن میکنه؟ در این قسمت نسبت به این وجه اول که جهت ملاک باشه، مراد از جهت چیه، اختلافی بین قائلین به جهت شده. همینطور بنابر وجه دوم که محاذات عرفی باشه، اینکه محاذات عرفی در چه صورتی صادق هست، به چه مقدار صادق هست، با چه مقدار از انحراف قابل جمع هست، اینم یه اختلافی به جمله در کلمات قائلین به این وجه هست. مرحوم نائینی به یک نحوی فرموده که مرحوم های خویی هم متابعت کرده از مرحوم نائینی که سر در میاره، در حقیقت از انحراف تا حدود مثلا یک هفتم از 360 درجه، این مقدار از انحراف از قبله را فرمودن عیب نداره. مرحوم های حکیم از بعضی از مشایخش به نحو دیگه ای نقل میکنه، ولی بقیه اعلام این مقدار از انحراف رو هم قبول ندارن که به این مقدار زیاد از انحراف که حدود مثلا یک هفتم باشه، حدود مثلا 50 درجه با اختلاف 50 درجه، این رو هم کافی نمیدونن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.